سلام خدا بر پیامبر رحمت و خاندان مطهر و پاکشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدا بر امام صادق علیه السلام و سلام خدا به شما بیننده های خیلی خوب. ایامتون مبارک باشه. خوش آمدید به یاد خدا. خدا رو با تمام وجودم شکر میکنم که این شبها با یاد خدا هم نشین شما هستم. حاج آقای حاج علی اکبری سلام، خیلی خوش آمدید. ایام خیلی نورانی ربیع بر شما
مبارک باشه انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و بینندگان بسیار عزیز، همکاران ارجمند. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی از برکات این ایام پر نور و پر برکت و پر فیض همه عزیزان رو، مخصوصا بینندگان عزیز ما رو بهرمند کنه انشاءالله.
انشاءالله. من یک دو جمله با اجازهتون میخوام از نکات ارزشمند جلسه قبل عرض کنم، اگرچه که قرار نیست اون بحث ادامه پیدا کنه و اون بحث تمام شد ظاهرا تکلف.
یه زمیمه‌ای داره اگر خدا بخواد امشب.
حتماً حتماً با افتخار.
همون رو انشاءالله جمع بندیم.
این نکته خیلی خوب رو که در دو بخش جناب حاج علی اکبری عزیزمون برامون فرمودن، بحث تکلف و تکلیف رو این گونه بیان نمودن. فرمودن آیا دقت و سلیقه و جدیت در انجام تکالیف الهی هم تکلفه؟ که پاسخ دادن قطعا نیست و قطعا مطلوبه، به شرطی که به افراط و وسواس دچار نشیم. بعد سوال بعدی راجب وسوسه های شیطانی بود ضمن بحث تکلف، که فرمودن نباید به بهانه بی تکلفی دچار این کلام که راحت باش سخت نگیر و بعد شلختگی، بی نظمی و ناآراستگی بشیم. راجب ظاهرگرایی و تصنع هم از امام صادق علیه السلام فرمودن متکلف ظاهرش ریا و باطنش نفاق، و این ریا و نفاق دو بالی هستند که متکلف با آن پرواز میکند و از راه اخلاق و صالحین و متقین نیست. از امام علی هم فرمودند که تکلف از اخلاق منافقین است. پناه بر خدا، خدا کنه که از تکلف به دور و به تکلیف نزدیک باشیم. در خدمت شما.
بله، متشکرم. خب ایام که فرصت بسیار خوب و شیرینی است برای یادآوری سیره پرنور پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، و خاطر نورانیتون هست که ما به مناسبت که بحث‌های مرتبط با تکلف رو مطرح می‌کردیم، این نکته هم یادآوری شد که شعار پیامبر عزیز ما عبارت بود و ما انا من المتکلفین، نص قرآن کریمه. می‌فهمیدن من جزء متکلفین نیستم. حالا یه روایت تکان دهنده ای هم هست که اون رو خواهم خوند براتون. و در کل زندگی اون حضرت و سیره اون حضرت، چه سیره شخصی، چه سیره خانوادگی، چه روش اجتماعی اون بزرگوار، شما هیچ نشانه ای از تکلف رو نمی‌بینید. یعنی مدار بندگی، انجام تکلیف الهی است و در اون زمینه جدی و محکم و استوار. و از اون بخش که بگذرید در حوزه عمومی زندگی، هر چه که به ما گزارش شده یک زندگی کاملا فطری، روان، بسیار شیرین، صمیمی، به دور از تحمیل های غیر منطقی بر خود، به دور از اضافه گویی ها و تحمیل های غیر منطقی بر خانواده، بدون ایجاد دشواری برای دوستان و برای کسانی که با حضرت مرتبط بودن. یعنی شما تقریبا فضای عمومی زندگی حضرت رو کاملا آکنده از این حلاوت و شیرینی و سرسبزی و صفا و دلارایی میبینید، و اون تعبیر زیبای قرآن کریم که فرمود فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، دقیقاً اشاره به همین مسئله است. و اونچه که در زندگی حضرت ما مشاهده میکنیم در مناسبات خانوادگی، اجتماعی، با دوستانشون، با بالاخره مراجعین، با کسانی که با حضرت به هر شکلی طرف ارتباط بودن، عبارت است از لینت و نرمی عطوفت، ملایمت، محبت، این بر ما گزارش شده. قرآن کریم هم میگه تو به خاطر رحمت الهی است، از سر لطف خدا و رحمت الهی و اتصال به اون مهر بیکران ربوبی است که اینقدر نرم هستی، اینقدر نرم خوب و ملایم و شیرین هستی. ولو کنت فظا غلیظ القلب، ولی اگر برعکس بود، اگر یک دل سختی داشتی و یک اخلاق درشتی داشتی. اخلاق درشت همون اخلاق متکلفان است که درش خودخواهی و تکبر و منم منم و حریم گذاری ها و مرزبندی ها و قرق درست کردن و امثال این هاست. ولو کنت فظا غلیظ القلب لم فضوا من حولك، اگر اینجور بود همه از تو میگریختن، هیچ کس طور جمع نمی شد. این که شدی شمع جمع آفرینش، این که دل از همه مردمان بردی، این که طلعت نازت اینجور بالاخره دلبری میکنه و تا آخر هم همینطور خواهد بود و نام نورانیت چنین تأثیری رو داره، به خاطر بهرمندی تو از یک چنین روشیست. یعنی با در واقع قلب مقدس اون حضرت آکنده از مهر و محبت نسبت به بندگان خدا، و بعد این جاری میشه تو نگاه اون حضرت، در برخوردشون، در مناسباتشون با دیگران کاملا این روش رو مشاهده میکنید. خب این میشه پس در واقع پایه بحث. قرآن کریم هم به دوستان پیامبر اعظم و به ارادتمندان و به مسلمانان و به مؤمنان، جامعه مؤمنان سفارش میکنه، میگه به این سیره عمل کنید. یعنی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یعنی شما ارتباطتون با پیامبر اعظم باید ارتباط در واقع تبعیت باشه. یعنی این سیره رو بشناسید، آشنا بشید با شخصیت اون حضرت، با روش اون حضرت، با اخلاق اون بزرگوار، و تبعیت کنید، از او الگو بگیرید. و این الگو بهترین الگوست برای جامعه مؤمنان که اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. یعنی کسی واقعا میخواد به خدای متعال برسه، به رحمت الهی برسه، به قرب الهی برسه، میخواد در حلقه دوستان حضرت حق قرار بگیره. اگر کسی آرزو داره که در آخرت خلاصه جاودانه باشه در مهر خداوند و در لطف و در آغوش رحمت الهی جاودانه باشه، راهش اینه که به این سیره تأثیر کنه و عمل کنه و دنبال پیغمبر باشه و خط شباهت رو طی کنه. من رو این کلمه تأکیدی میکنم، خط شباهت رو. خداوند تبارک و تعالی اصرار داره که پیامبر عزیزش رو معرفی کنه. بعد از معرفی در جای جای قرآن کریم، و این خط البته در بین اولیاء خدا هم جریان داره، میرید سراغ امیرالمومنین علیه السلام معرفی میکنن پیغمبر، سراغ ائمه هدا مخصوصا حسنین علیه السلام، میبینید اینا اصلا وصاف پیغمبرن. یعنی یکی از کاراشون توصیف شخصیت و اخلاق پیامبر عزیز ماست. خب اینا معرفی میکنه، بعد به ما میگه که از او پیروی کنید. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، حالا ازش بالاخره سرمشق بگیرید. دعوت میکنه برای اینکه میخواید سعادتمند باشید، به خدا برسید، به خلاصه جاودانگی در بهشت الهی برسید، راهش همینه. البته بعد هم یه بیان زیبایی از قول پیامبر اکرم هست در قرآن کریم که فرمود خلاصه فتبعونی یحببکم الله، یعنی اگر میخواید مورد محبت الهی قرار بگیرید و خدای متعال شما رو دوست داشته باشه، راهش اینه. قل ان کنتم تحبون الله، اگر شما واقعا میخواید در خط محبت الهی حرکت کنید و مدعی این هستید که خدا رو دوست میدارید، راهش چیه؟ راهش اینه که از من تبعیت کنید. اگر از من تبعیت کنید یحببکم الله، خدای متعال شما رو دوست می‌داره. و واقعا اگر کسی مورد محبت خدای متعال قرار بگیره چی میشه؟ خدا کسی رو دوست بداره. بنابراین قرآن کریم در واقع به صراحت دعوت میکنه از جامعه مؤمنین، از آحاد مؤمنان که شبیه بشن به پیغمبر اکرم، یعنی خط زندگیشون خط شباهت باشه، در جزء و کل زندگیشون سعی کنن خودشون رو به اون بزرگوار شبیه بکنن. و یه روایت مشهور هم داریم که وقتی یادم هست به مناسبت دیگه در همین جلسه، شاید هم تو همچه ایامی رسیده بودیم، براتون خوندم که حضرت صلی الله علیه و آله و سلم در جمع یارانشون و اصحابشون میفرمودن میخواید به شما خبر بدن کدام یکی از شما به من شبیه ترید، اشبه و کم بی، که از بین شما از همه به من شبیه تره. بعد ادامه میدادن که اشبه و کم بی احسن و کم خلقن، یعنی هر کدام از شما از نظر اخلاق زیباتر باشید، بهرمند از حسن خلق باشید، به هر میزان که شما از حسن خلق نصیب دارید به من شبیه تر هستید. اشبه و کم بی احسن و کم خلقن یا اخلاقن، بیان بسیار زیباییست از اون حضرت. حالا من با عزتون از اینجا میخوام حالا یک بازگشتی داشته باشم به بحثی که محضرتون داشتیم. همه بدونیم، جامعه ما بدونن، پدر مادرها بدونن، مدیران جامعه ما بدونن، با خبر باشن و آحاد ما همه با خبر باشیم که پیامبر عزیز ما متکلف نبود، سیرست دیگه، و میگفت و ما انا من المتکلفین، بعد هم میفهمود من و همه خوبان امت من، یعنی همه اولیا، همه ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین، برعاء من المتکلفین یا من التکلف. حالا روایتشو براتون پیدا میکنم، خیلی روایت تکان دهنده است این حدیث نورانی، که میفرمودن من و همه خوبان امت من. بله این روایت این دقیق تر شد، فرمود نحنو معاشر الانبیاء والاولیاء برعاء من التکلف، انا و اتقیاء و امتی برعاء من التکلف. باز این هم جمع این فهمود من و همه انبیا، خیلی عجیبه این، همه انبیا و همه اولیا از تکلف بری هستیم، اعلام براءت میکنیم، دوری میجوییم. بعد هم میفهمود من و همه پارسایان امتم، این پارسایان امتم صدرنشینشون ائمه هدا سلام الله علیهم اجمعین دیگه، اتقیا امتی، من و پارسایان امتم از تکلف اعلام براءت میکنیم. خب این معناش اینه که جامعه اسلامی، آحاد مؤمنین، همه باید برگردن بررسی کنن توی زندگی خودشون و تکلف زدایی کنن. یاد شما هست که در اون جلسات مرتبط با بحث عرض میکردیم که باید یک نهضت تکلف زدایی راه بیفته و بعدم فهرست ابتلاعاتمون رو به انواع و اقسام این تکلف ها، یعنی که دشوار سازی های نابخردانه و غیر منطقی و بیفایده بدون سود به بهانه جایگاه و شأن و نمیدونم نسبت و حسب و نسب و چه میدونم امثال اینها، با این بهانه ها گفتیم یه چیزایی رو ما بستیم به خودمون در میفهمید و یکیش شخصیتی گاهی درست کردیم، گاهی رویه های غیر منطقی و غلطی رو درست کردیم که اینا رو باید در این ایام که ایام توجه به ساحت قدس نبی اعظم و اسوه اصلی است، واقعا برگردیم سیره اون حضرت رو دوباره مطالعه کنیم و تطبیق بدیم، شباهت پیدا بکنیم و این فاصله ها رو برداریم،
پیرایش
کنیم، اینا رو پاکسازی کنیم. خب این بس یک یادآوری بود به اون بحث. واقعا هم انسان فکر میکنه وقتی به اون جمله امام سجاد علیه السلام برمیگردیم که حضرت فرمودن و علم، یادتونه دیگه، ذیل همون حق قربانی، که فرمودن اینو با خبر باش، که این نکته اساسی است. بعد وارد شدن به تشریح مسئله و ریشه یابیش. اونجا بیان امام سجاد علیه السلام این بود که این مصیبت بزرگ که اسمش تکلف هست محصول یه نوع خلاصه خودخواهی، غرور، تکبر، نمیدونم بفرمایید حالا همین تعبیر کیش شخصیت، محصول یک نوع انگار سازی های عجیب غریب و غیر مصنوعی از خود و از دیگران و امثال این هاست و به رخ کشیدن و تدهقن. حضرت روی این کلمه هم تأکید داشتن، یه نوع کت خدا منشی، نه کت خدا منشی که حالا تعبیر مثبتی است توی جامعه ما، بفرمایید مثلا خود تیپ کت خدایی به خود گرفتن و ریاست طلبی و نمیدونم قدرت خواهی و
خودنمایی و غلامی زودرس
خودنمایی و ریاست خواهی و ایناست، مثلا این حالت تدهقن و امثالی. خب این عوارضش و آثارش آقای صیرفی عزیز، بینندگان بسیار عزیز و دوست داشتنی ما، عوارضش خیلی خطرناکه. یعنی چرا پیغمبر اکرم میگه من از متکلفین نیستم و در واقع خط خودش رو از کسانی که مبتلا به تکلفن جدا میکنه؟ ببینید داره خطش رو جدا میکنه، بعد هم صریحا اعلام براءت میکنه. تو قرآن میگه و ما انا، من نیستم جز این گروه، یعنی اینا ربطی به من ندارن، داره خط کشی میکنه، پیامبر رحمت، مظهر رحمت الهی. خب این تأکیدی که حضرت دارن و بعد اون اعلام براءتشون و اینا حکایت از این داره که در این روش متکلفانه و زندگی آکنده از تکلف نکبت هست، مصیبت هست، اختلاف هست، جدایی هست، انزوا هست، دل شکستن هست، اسراف هست، تبرج هست. یعنی یک فهرست طولانی از انواع و اقسام بلاهاست که به سر فرد و جامعه متکلف میاد. به این خاطره، چون خروج از زندگی فطریه. یعنی ما هر جا که از فطرت فاصله میگیریم، از زندگی فطری فاصله میگیریم، از زندگی طبیعی فاصله میگیریم. یادتونه حضرت فرمودن به خاطر اینکه اونی که خلقته عبارت است از تواضع، اونی که فطرته عبارت است از همین آسانگیری و زندگی خارج از این مشقت های تحمیلی. خب اونجا از روی نکته تأکید دارن که شما ریشه رو توجه کنید. وقتی شما از مسیر زندگی فطری که خدای متعال خلقت ما رو، فطرت ما رو بر اساس او آفریده، وقتی فاصله میگیریم، پیوستش مصیبت هاست. بعد جا داره که به ما بگن که فبه ما کسبت ایدی کن، یعنی خدای متعال به ما بگه که این مصیبت ها رو، این گرفتاری ها رو شما با دست خودتون درست کردید. این که خیلی از جووناتون موفق به ازدواج نمیشن، خب این تکلف هاییست که خودتون درست کردید و بعد پیوستش چقدر دشواری ها و مشکلات و امثال این هاست. این که شاهد انواع و اقسام اختلافات گاهی این گوشه و کنار توی جامعه هستید، اینا محصول این تک اینه. این که یه جاهایی باعث شدید که خرجتون، هزینه های تحمیلی به زندگیتون نفستون رو بگیره یا شما رو مبتلا بکنه به این که به انواع و اقسام آدم ها بخواید رو بندازید، بخواید خودتون رو گرفتار مثلا قرض های عجیب غریب
ریشش تکلف
یا از اینجاست دیگه. وقتی شما به خود تحمیل کردی،
صرفا هم گرفتارشی
مستحضرید. وقتی به خودمون تحمیل میکنیم، نتیجهش این هاست. لازم میفرماد فبه ما کسبت ایدی کم دیگه. خب شما این مصیبت ها رو که بر شما نازل نشد که، این مصیبت ها از درون بی تدبیری ها جوشیده، از متن این تکلف هاست که بیرون میاد. لازم من خواهشم اینه واقعا، از هم به خودم خطاب میکنم، هم به بینندگان عزیزمون و به همه دوستان پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق صلوات الله و سلام علیه که این روزها دلشون شاده به نور ولادت اون حضرت، که ما از این منظر هم یک نگاهی بندازیم تو فضای زندگیمون. این که عرض کردم آثار و نتایجش هم عجیب غریبه، گاهی خوب انسان به این آثار یک فلو شده فهرستی یه توجهی بکنه، برای اینکه انگیزه پیدا میشه و وقتی ما عوارض و آثار مثلا یک آفتی مثل تکلف رو که مادر بسیاری از آفتهای دیگه است شناسایی بکنیم، انگیزه پیدا میکنیم برای آفت زدایی، برای اینکه انسان بره مبارزه کنه، مجاهدت کنه، هم از زندگی خودش، هم از خانوادهش، هم از محیط پیرامونش. من اگه موافق باشید یک چند نمونه از این آثار رو فهرست بکنم.
جو یه بیننده همین الان پیام دادن، حالا من شمارهشون رو تو گوشی فرمودن نتونستم حفظ کنم، فرمودن که آیا این که بارمون رو بر دوش دیگران هم بگذاریم میشه ذیل این عنوان
بله،
قرار
بله 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 دقیقاً دقیقاً. یعنی اونجایی که انسان تو مناسبات اجتماعی بله بله دقیقاً، یعنی وقتی که ما تو مناسبات اجتماعی، تو زندگی، تو خانواده، بیرون تحمیل میکنیم. حالا من انشالله یه روایت سیره برسم براتون میخونم. مثلا شما در سیره پیامبر عزیزمون میبینید که ایشون مقید بودن تمام مثلا کارهای شخصی خودشون رو خودشون انجام بدن. بعد این خیلی جالبه، این همون است که الان اشاره فرمودید، یعنی تو این خط ارتباط بار از رهگذر دوستی با شما، معاشرت با شما، زندگی با شما، بار رو دوش دیگران نمیفته و تحمیل به دیگران نمیشه. ملاحظه میفهم، یعنی اینجوریه دیگه. مثلا داره که حضرت حتی اگر لباسشون دچار مشکلی بود خودشون خیاطی میکردن. داره در روایت که بیشتر وقت پیغمبر تو خونه وقتی که داشتن صلوات الله سلام علیه به انجام اینجور کارا میگذشت، کفشاشون خودشون آماده میکردن. حالا خب لباسای اون زمانم با شرایط زمان ما فرق میکرده، مشکلات خاصی داشته دیگه. اینجور نبود که برن منزل اینو بندازن سمت خانومشون که آقا مثلا اینو برای من درست کن، مثلا نخیر خودشون میشستن درست میکردن و از این قبیل که حالا کارهای شخصی. عرض به محضرتون، ببینید چون ابتلاء به تکلف همینجور که عرض کردیم فاصله گرفتن از فطرت و از اون طبع بندگی انسانه در پیشگاه خدای متعال، عوارض عجیب غریبی داره. عوارض شخصیش رو من برای شما فهرست کنم، فقط بلایی که به سر خود شخص متکلف میاد، یعنی آدمی که گرفتار به تکلفه، شما ببینید چه مصیبتایی به سرش میاد. حالا اگر این اولیشو بگیم ظاهرا دیگه کافیه، بقیهشو لازم نیست. خود این محرومیت‌های معنوی و دور شدن از خدای متعال ظاهرا کافی باشه دیگه، دیگه نیاز نیست ما چیز دیگه رو بگیم.
از آثار تکلف،
تکلف خیلی از اعمال خوب انسان رو هم هبط میکنه، فاسد میکنه. یعنی یه جور نقش فاسد کردن حسنات و کارهای خوب انسان رو هم داره. تکلف باعث میشه که انسان به بخشی از گناهان کبیره مبتلا بشه. مثلا شما آدم متکلف خیلی گرفتار دروغ میشه، گرفتار ریا میشه، دو شخصیتی میشه. تکلف باعث میشه که انسان مبتلا به اسراف بشه. اینا گناهان کبیره است دیگه، باعث اسراف میشه. توی مثلا مدل های خاص زندگی و حالا آراستگی خونه و لباس و مرکب و مثلا ماشین و خودرو و چه و امثال اینا، از جمله باعث این میشه که انسان دیگران رو تحقیر کنه، دلشون رو بشکنه، زمینه غیبت و امثال اینها رو فراهم میکنه. آدم اینجوری خیلی دهنشون برای عیب گرفتن و تحقیر و اشکال گرفتن به دیگران باز میشه. پس این یک فهرسته، یعنی گناهان، ابتلاء به گناهان کبیره.
خود این یه دنیا آثار،
یکی از اینا بسته واقعا برای
چون هر کدوم از این گناهان کبیره یک دنیا آثار داره.
چی میشه گفت؟ از جمله عوارض عجیب غریبی که تکلف داره به روی به سر خود شخص میاره، یه جور احساس فشار دائمیه.
معذبه.
آدم متکلف، آفرین، دقیقاً همین کلمه است، دقیقاً کلمه معذب بودن.
اینقدر بهش دوچاریم میتونیم کمکتون کنیم
خودش رو حفظ کن. فشار دائمی و تلخکامیه، تولید یک نوع مثلا خستگی روانی میکنه، باز خستگی میشه، تعب. حالا روایت هم داره، خیلی روایت جالبی است، براتون میخونم. باعث پریشانی میشه، یعنی خاطر انسان متکلف دائما پریشانه، یه نوع تشویش دائما درش هست، یه نوع ترس مرموز همیشه تو وجودش هست. به خاطر همین حد و مرزها و بایدها و نبایدهای عجیب غریبی که بر خودش درست کرده، دائما نگرانی ترس و تشویش اینجوری دائما
که اگه این کارو نکنم بد میشه، مردم چی میگن،
چی میگن،
برای شخصیت من،
شخصیت من
قارم از بین میره.
آفرین. یه مواردی از تکلف‌های دائمی و گسترده، اون انواع پیشرفتش، شخص رو در معرض بیماری خطرناک افسردگی که جز بیماری‌های شناخته شده زمان ماست قرار میده. تولید وسواس میکنه. تکلف از یکی از عوامل تولید وسواس تکلفه. باعث خودفراموشی میشه. از این آدمه اینقدر دنبال خریدن چشم دیگران و هماهنگ شدن با بالاخره اون شرایط محیط بیرونی است که خودش رو یادش رفته و اینقدر ناچار میشه پرده های گوناگون تو شرایط زندگیش درست بکنه و از اون بیرون دائما داره به خودش نگاه میکنه که فرصت نکرده به خودش بپردازه، خودش رو پیدا بکنه. باعث خود فراموشی میشه. تو محیط اجتماعی برای یک چنین شخصی تولید انزوا میشه. یعنی معمولا آدم های متکلف محبوب نیستن
چون باهاشون رفت آمد سخته دیگه.
سخته دیگه.
اونجوری که اون میگیره بقیه نمیتونه اون شکلی رفتار کنه.
نمیشه. دائما از اطرافش پراکن، همون تعبیر قرآن لنفذوا من حولک.
اگه پیغمبر اینجوری بودی مردم فرار
میکرد. اگه متکلف باشی خب ازت فاصله میگیرن، دور میشن. تولید بنابراین انزوا میکنه. اجازه بدید یه جمله رو همینجا بگم که تاکید شد چند بار. تولید یه هزینه هم میکنه. یعنی آدم متکلف مبتلا میشه به هزینه های اضافه توی زندگیش،
به جز هزینه اقتصادی. منظورتون نه هم تمام هزینه هاست؟
نه ببینید، یه دقیقا تو هم بخش اقتصاد مورد نظرمه. یعنی ما یک هزینه عادی طبیعی تو زندگی داریم، اونو ملاحظه بفرمید، یه بخشی داریم که اینا دیگه آره. یعنی ایشون چون میخواد میگه شأنه، حالا از همین کلمه‌هایی که یه بارم یادتون راجع به شأنای خیالی صحبت کردیم، چون میگه شأن من فلان هست، تصورات اینجوری، بنابراین باید برای مثلا دخترم جهیزیه کذا تهیه بکنم،
ازدواج رو
باید جلو چشم باشه، باید به رخ مردم بکشم، باید روی مثلا فلان کس و فلان کسان رو کم بکنم. خب این بیچاره میتونست مثلا با آ تو من زندگی دخترش رو راه بندازه، حالا با ب که فاصله اینها خیلی زیاده، یعنی چند ده میلیون تومن اینجا داره اضافه
هزینه
میکنه که حالا اینا اگر از جیب خودش داشته باشه و هزینه کنه تحمیله، میتونست با این چقدر کارهای خوب و خیر و حسنات داشته باشه. اگر از جیب دیگران، یعنی وام و قرض و قوله و اینا باشه که دیگه وام مصیبتا. حالا قرض هزینه ها که اینو یه بخشیست خودش که تو این چشمی هم به سر اون شخص متکلف میاد. آثار خانوادگی عجیب غریبی داره آقای سیرفی، شاید باورتون نشه، انسان میشونه فهرست میکنه و واقعا بینندگان عزیزمون بشینن کمک بکنن به ما، یاری کنن تو تشخیص درست این درد مزمن و خطرناک. آثار خانوادگی عجیب غریب. شما خیال میکنید کم اختلاف خانوادگی محصول تکلف هاست؟ اختلاف زن و شوهرها چه بخشی از اینها محصول تکلف هاست؟ این کافیه که یه مطالعه مثلا میدانی روش انجام بشه. دعوا و جدال و تلخ کامی ها، حالا لازمی است حتما مثلا به جدایی منجر بشه. همین که مثلا منجر به طلاق عاطفی میشه یا دائما به گومگو و ایجاد منازعه و امثال اینها توی خانواده.
میخوام خواهش کنم پیام که ارسال میفرمایید اسمتون و نام شهرتون رو ارسال بفرمایید، مثل شبهای قبل بتونیم تعدادی از اسمهای نازنین شما رو در برنامه بخونیم و پیام های قشنگتون. خیلی از پیام ها در ارتباط با تبریک میلاد هست، خیلی از پیام ها خاطرات خوشیست که بعد از اتفاقاتی که در برنامه یاد خدا میفته برای ما ارسال میکنن. میفرمایین اتفاقا ما گرفتار مثلا تکلف بودیم، چه وقت خوبی حاج آقا این رو فرمودن که ما داشتیم جهیزیه تهیه می‌کردیم. یا ما راجع به نام نیکو صحبت کردیم چند شب پیش، فرمودن اتفاقا من باردار هستم و بچه‌م داره به دنیا میاد، دو دل بودم که اسم رو اسم خاص بگذارم یا اسم ائمه بگذارم، حالا تکلیفم رو روشن کردم. از آثار خانوادگی تکلف بر ما دارید می‌فرمایید.
نظرتون عرض کنم، شاید خطرناک‌ترینش ایجاد فاصله هاست. چون ببینید اساس خانواده بر اتصاله، بر ارتباط و محبت و نزدیک شدن به همدیگه است. یک پدر متکلف، به خدا پناه ببریم، یک مادر متکلف، به خدا پناه ببریم، تولید فاصله توی خانواده میکنه. یعنی همجور دائم این افراد و اعضای خانواده رو از خود زن و شوهر شروع میشه و بعد هم به بالاخره بافت اصلی خانواده و محیطای پیرامونش میکشه و باعث یه فهرست عجیب غریبی از انواع و اقسام مصیبت ها و نکبت ها و اینها میشه. یعنی شما تصور کنید هزینه خانواده رو بالا میبره، غم و غصه رو بالا میبره و خلاصه یه جورایی ایجاد جدایی ها رو که اصل مسئله است. از این راه گذر یک اتفاق بدی هم ممکنه بیفته و اون عبارت است از این که در یک چنین خانواده بچه های متکلف هم تربیت بشن. یعنی این یه جوری ساد و ولد کنه این مصیبته و از اینجا شروع بشه و به زندگی اونها کشیده بشه، احیانا که همون آثار سوء تربیتی مسئله است. خب شما از اینجا به سراغ آثار اجتماعی عجیب غریبی که این پدیده داره، از تو فرهنگ عمومی، از مسئله همون چیزایی که من گفتم، حالا تبدیلش بکنید به
کل جامعه.
کل جامعه، از همون نفاق و دورویی و
شکافی که
شکافی که به وجود
هست.
میاره
سردی و مخصوصا که وجود داره،
تحقیر و بالاخره دیگران رو دست کم گرفتن و به روخشون کشیدن و دل شکستن ها و امثال اینها، ایجاد انواع اقسام حسادت ها. یکی از میدونید که یکی از جاهایی که تولید میکنه حسادت، تولید میکنه دشمنی، تولید میکنه. بعد هم منابع عمومی و ثروت های عمومی رو با اسراف و تبذیر و امثال اینها برباد میده. این روایت رو بخونم براتون از امام صادق علیه السلام، به خدا پناه بریم، فرمود المتکلف لا یستجلب فی عاقبت امرهی الا الهوان. آدم متکلف پایان امرش پایان بدیه، خاری و خفته، آخر کارش، و کاری به آخر وقتش هم نداشته باشیم، پایان زندگیش هم نداشته باشیم، و فل وقت همین حالا نقدن هم گرفتار تعب
سختی
و شقا. بله همین الان میندازش تو انواع و اقسام دردسرها و گرفتاری‌ها و دشواری‌ها که من بخشش رو الان براتون تو اون فهرسته عرض کردم. اینه حالا روایتی بود که براتون خوندم. صاحبم میگه مردم ز تکلف همه در قید فرنگند. جالبه ها، مردم
ز تکلف همه در قید فرنگند،
هر جا که تکلف نبود هیچ تعب نیست.
یعنی اصلا تعب زائده تکلف.
ببینید اینجا قید فرنگن یعنی وابستگی میاره. یعنی وقتی توی جامعه زندگی متکلفانه بشه، روی آوردن به اجناس فرنگی و خارجی و زیست
مثلا
فرنگی
سایرین
و... بله دیگه، یعنی تو فرهنگ خودی تو به خاطر ابتلا به این تکلف ها تضعیف میکنی و چشمت میره سراغ دیگران. البته یه جای دیگه هم میگه، میگه از تکلف زندگی بر مردمان مشکل شده است، از تکلف زندگی بر مردمان مشکل شده است، چون کنی ترک تکلف کار آسان می شود. باید برگردیم به سیره پیامبر اعظم تا از این فهرست مصیبت هایی که گفتیم نجات پیدا بکنیم. مراجعه به سیره حضرت و عمل به سیره و شبیه شدن به اون بزرگوار، که حالا من دیگه دو سه نمونه شو حالا هر چقدر که وقت اجازه بده براتون
حدود 4 5 دقیقه
اشاره می‌کنم، باز خوبه واقعا اگر مراجعه بشه. این ایام فرصت‌های خوبیه برای مراجعه به سیره،
منبعی که می‌خواید ازش صحبت بفرمایید
سنن النبی پیام حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه مقامه شریف. مثلا یه نمونه شو ببینید، مثلا در مورد پیامبر عزیزمون میگه که پیغمبر صلوات الله و سلام علیه یجالس الفقراء یواکل المساکین، مثلا با فقرا هم نشین بود. حالا این که شخص اول عالم خلقت از جهت باطنی، شخص اول مملکت بله از جهت ظاهری.
پس وقار معناش این چیزایی که ما میگیم نیست. چون با وقارترین آدم عالم پیغمبره.
مثلا یه جالس الفقرا با اونا هم سفره میشد و خدمتتون عرض کنم به ارتباط و اتصال و صله رحم خیلی اهمیت میداد. اگر کسی از حضرت عذرخواهی میکرد، عذرشو میپذیرفت. یکی از ویژگی‌های آدمایی که تکلف ندارن اینه، یه کسی درباره اونها اشتباهی کرده میگه آقا ببخشید، تمام میشه. یا حالا مثلا دو بار میگه قصه تمام میشه. این آدمایی که دیدید وای میستن، جبهه گیری میکنن و یقبل و معذرت المعتذر اله. کسی از حضرت عذرخواهی میکرد، حضرت قبول میکرد، به مسئله حل میشد. جالبه که میگه که پیغمبر اکرم خودشون خدمتگزارانی داشتن، یعنی کسانی بودن تو خونه حضرت، بیرون کسانی بودن در محضر حضرت. اما جالبه که حضرت هیچگاه نه در لباس و نه در خوراک بر اونها پیشی نمیگرفت و خودشو جلو نمینداخت از اونها. یا مثلا فرض فرمایید ارتباط جالبی که حضرت در سلام داشتن، داره که حضرت میگه که صریحا در متن سیرت که حضرت به هر کسی که با او روبرو میشد سلام میکردن و مقدم میشدن بر سلام، حتی بر بچه ها. کان یسلم علی السبیان، یعنی دیگه حالا بقیه که بمانند، به بچه های کوچولو هم سلام میکرد، احترام میکرد. و این بعدم میفرمود دوست دارم این روش در بین امت من جاری باشه. این بالاخره خب ببینید یه آدم متکلف این کار رو میتونه انجام بده، کسی که به قول شما برای خودش یه کبریایی و یه حریم شخصیتی آنچه یا همه باید بهش سلام کنن. حالا یه مثال دیگه، این از اون جمله. یا مثلا فرض بفهمید تو منزل، مکرر در سیره حضرت هست که حضرت در منزل به انواع و اقسام کارهای داخلی خونه میپرداختن، یعنی کمک میکردن تو شستن و نمیدونم تو جارو کردن و تمیز کردن و خونه. این علاوه بر اینه که میفرمودن که حتی حضرت کارهای شخصی خودشون رو هم مباشر خودشون انجام میدادن. یا مثلا جالبه که در سیره حضرت داره که تو راه رفتن، اون بزرگوار راه رفتنشون مثل راه رفتن کسی بود که تو سرازیری میره، یعنی خیلی سبکبار راحت. یادتونه در قبلا راجع به مشی به مناسبت صحبت کردن، این باز مثلا جزء سیره حضرت. یا باز در سیره عمومی حضرت مثلا نوشته که و یرکبون، ببینید خواهش میکنم این تیکه رو فقط دقت کنن دوستان، یرقع و ثوبه یخصف و نعله یحلق و شاته یأکل و ملعن. بله، رو زمین میشست. اگر مثلا اون زمان اولاق چیز بوده، جزء خودروهای
عمومی،
خیلی معمولی بوده، خیلی معمولی، یعنی دیگه حضرت اونو هم سوار میشدن، تازه اگر جا داشت یه نفرم پشت سرشون سوار. ببینید این یعنی کسی که هیچ تکلفی توی زندگیش نداشت.
خیلی ممنون. فرمود تکلف چون نباشد خوشتوان زیست، تعلق چون نباشد خوشتوان مرد. امشب راجع به تکلف با جناب چت الاسلام المسلمین حاج آقای حاجی اکبری عزیزمون از رساله حقوق امام سجاد علیه السلام صحبت کردیم. باز هم میهمان امام سجاد علیه السلام بودیم و از سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای ما فرمودند. خدا کنه که امشب و این ایام عید علاوه بر تبریک هایی که به هم دیگه میگیم، علاوه بر شادی که هست و الحمدلله که هست، یکی از این صفات های پیامبر خصوصا دوری از تکلف رو در خودمون نهادینه کنیم و یادآوری کنیم. یه دونه دعا کنیم وقت تمام شد.
همین چیزی رو که شما گفتید ما هم آرزو میکنیم برای خودمون و برای همه.
الهی آمین. خیلی ممنونم. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم. آجا خیلی ممنونم. ارادت شما.